سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که حال همه بزرگواران خوب باشه. کم صدای ما مزاحم نیست وقت؟ انشالله که حال همگی خوب باشه و تو این هوای گرم دیگه تابستون شد وارد شدیم. انشالله که خصوصا کسایی که جنوب هستید که شنیدم هوا به طرز اعجاب آوری گرم شده، انشالله که سالم و سرحال باشین، خیلی اذیت نشین. ما غیر از اینکه دعا بکنیم کار دیگه نمیتونیم برای شما انجام بدیم، بزرگوارانی که در جنوب هستیم. ولی شنیدم پریروز 52 درجه بوده هوا، یعنی 52 درجه الان. طبیعتاً این سوال مطرح میشه که خب مثلا مرداد و تیر قرار چه اتفاقی بیفته. انشالله که خدا اگه اون گرما و حرارت رو میده، اون کشش تحملش هم بده به شما، که خب الحمدلله و انشالله. اتفاقی افتاده اینقدر بلند بلند با هم صحبت میکنیم؟ خب عرض کنم که سوالات رو ورود کنیم. چجور آزا سوالاتمون؟ 15-16 تا مونده. خب یعنی اول سوال 45 جیم که گذاشتین. خب چند تا جواب بدیم یکم بار سبک شه. استاد وقتی موضوع ذکر رو گفتین یاد بعضی از افراد افتادیم که ظاهر خیلی خیلی ظاهر مذهبی دارن، خیلی حجاب سفت و سختی هم دارن، اما مثلا مراجعه که میکنن به بیمارستان میخوان بدون نوبت برن ویزیت بشن و پول ویزیت که خیلی هم کمه ندن و حالا تسبیح هم دارن زیر لب ذکر میگن. با این افراد چجوری برخورد کنیم؟ من میبینم همکارا از هر چیز ذکر و حجاب و آدم اینجوری متنفر. من باشم حتما تذکر میدم، یعنی فردو میکشم کنار میگم بزرگوار، شما با این لباس، با این تسبیح، با این رفتار، جز اینکه داری به دین خدا لطمه میزنی، خدمت دیگری انجام نه. صریح بگید اینا رو. این حالت کاریکاتوری دین همینه دیگه. میشه خوارج که عبدالله ابن خباب رو میگیرن، خودش رو میکشن، همسر باردارش، شکمش رو میدرن، جنین رو در میارن. بعد همزمان یکیشون مثلا یه سیبی تو آب افتاده، مثلا یه گازی میزنه، همه داد میزنن که آی حق الناس شد و تو مدیون شدی. این دین کاریکاتوری رو میبینی؟ تسبیح دستم. آقا چرا میری جلو؟ واسه اینجا اینا جلوتر از تو قرار دارن. حتما تذکر بدین. اگر لازمه حتی جلوی همه تا همه بفهمن که او مذهب رو مایه بازی کرده، همه مذهبی ها مثل او، یعنی شما که مذهبی هستید باید بود تذکر بدید تا کار رو به نام دین نوشته نشه. حتما میخواستم بگم حلال بفهمین چیکار کردین. ما کلن همیشه تو کلاس شما یه عذاب وجدانی همراهیمونه، چه در دوران کارشناسی تو سال 99 که تو دانشکده پرسری خدمت شما بودیم، چه الان که با دو تا بچه تو خونه از معذرتون استفاده کنیم. لطفا هم خودتون حل کنید، هم به دوستان ازش بگین حلال کنن که چیزی گردن اون نباشه. ما تلاشمون رو کردیم که اصول استاندار رعایت بشه، ولی خب ممکنه مواردی پیش اومده باشه. ما حقیقتا چهارشنبه انرژی میگیریم و وقت تنفس زندگی اون است که از شما دست قرآن بشنیم و به شخص جملات کلیدی از شما برای مثل تلنگر در گوشم بوده تکرار میکنم. ان شاء الله بتونیم بنده آگاه موثر عمل باشیم. التماس ان شاء الله. کاری نگیدین پس حلال دیگه. شناسه 72 قسمت اول اشکال شرعی نداره، اخلاقی هم من ولی جاتون بودم استفاده نمی کردم و توصیه میکنم این کار رو نکنید. یه امکان نیست، آدم لازم نیست هر امکانی داره استفاده بکنه، از اون قدرتتون، علمتون، توانتون استفاده بکنید. من جاتون بودم این کار رو میکنم و الله چیز قانون شده قابل استفاده است، ولی حالا هرچی قانون حتما استفاده بکنیم. من بودم نمی کرد. سوال دیگه که داشتم این است که خانواده من تهران زندگی میکنم ولی شهرستان هم خانه داریم و من با مدارک آن خانه و البته توضیح شرایط به هم خوابگاه داده شد انزه شما استفاده خوابگاه میکنم، مثلا غذا و سرویس که واقعا لازم رفتان بیمارستان مطابق مزیت بزرگی است. با توجه به که الان اتاق ها سه نفره شده و ظرفیت اکتو درسته، فکر کنم کلا گذاشین سرشون دیگه. یعنی شما وقتی خونه شهرستان تو نشون دادید یعنی چی هستن؟ شهرستانی هم دیگه. بریم بگین به اون امور رفاهی خوابگاه، بگید ما تهران خونه داریم، شهرستان هم خونه داریم. با این اوصاف، چون احتمالا اونا تو ذهنشون این بوده که کسی اگر تهران خونه داره امتیاز خوابگاه ندن یا کمتر بدن. اینو برید بگید، این کارا نکنید هیچ وقت. استاد هر اندیشه باید ترویج بشه و این از ارکان آزادی. آیا این تعظیم بردار درست؟ آیا این تعظیم بردار همین آیا این مسئول سواله؟ هر اندیشه نباید ترویج بشه، نه. بعضی وقتا میگیم اندیشه رو بیار تو فضای خودش ترویج کن، یعنی میخوای یه حرف جدی بزنی در ارتباط با همجنسگرایی، ما نمیذاریم تو دبستان اینو بگی، بیا اینجا توی فضای علمی با پزشک و روانپزشک و اینها بحث کن اگه راست میگی. ولی قسمت آخرش اینه آیا این تعظیم برده نمیفهم. اصلا من یه سوال فنی یعنی خیلی سوالش غلیظه، مثلا فنی برام مطرح شده. ما تو کلاس‌های حضوری وقتی نمی‌خواستیم کسی ببینه چه کسی سوال رو پرسیده با شناسه می‌نوشتیم. الان که مجازی و ما نمی‌دونیم چه کسی چه سوالی رو پرسیده، چرا سوال شناسه‌دار می‌پرسیم؟ بعضی وقتا بچه‌هایی که شرکت می‌کنن تنها نیستن، مثلا ایشون با ایشون دوستن، این سوال شناسه نداشته باشه، من بخونم ایشون می‌فهمه سوال مال ایشونه، یعنی این نکات هم بعضی وقتا دخیل. لطفاً یک میکروفون سیار بین دوستان بذارید، سوالاشون رو نمیشنیم. ممنون التماس. اولا سوالی که اینا میپرسن غالبا مطالبی است. آره خیلی نقضه. خیلی واقعا یکی از اون که نقض داره. و اگه چیزی مهمی هم بود من تکرار میکنم. نگران نباشید. چیزی رو از دست ندادین. با دیدم که میگم. نگران نباشید. شنیدم که میگم. چرا مثلا در مورد بی اجازه وارد نشدن به خانه مردم، سلام کردن، جا باز کردن، در جمع و جمع‌تر نشستن در قرآن توصیه شده ولی برخی نکات و احکام نیامده؟ دلیل ذکر اهمیت این موارد که به نظر ما ساده میاد چیه؟ دو تا مطلب. یک این که ما توی قرآن داریم اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی از همون موقع داریم میگه آقا یه سری احکام من نخواهم گفت. اینا با کیه؟ پیامبر و اول الامر و بعدم با اهل بیت. نکته دوم همین آخر سال خودتون گفتید ما یه چیزایی رو ساده به نظرمون میاد، در حالی که اینا اصلا چیزای ساده ای؟ آداب اجتماعی خیلی مهمی انا، خیلی مهمه. ولی همین که میفرمایید یه قیافه مذهبی درست کنم بعد ادب اجتماعی ندارم که نباید جا بزنم تو صف، خب واسه تو صف مثل بقیه دیگه، اینا خیلی واسه مهمیه. آقا بی اجازه وارد خونه مردم، مثلا دانشگاه هم اینجوریه، بعضن طرف اینجوری میکنه تق در رو باز میکنه، آقا این تق یعنی چی؟ اجازه است و من باید اجازه بدم بعد شما بیه داخل. بعضی کسی همجوری دیروز بعضور میشستم تو اتاق مشغول متعلق دانشجوی اومده، بعد اومده قشنگ صورت چه به شیشه چسبونده داخل رو برم بگم دوست عزیز مثلا جاسوسی شما، پهبادی، مثلا چی؟ کار داری؟ در بزن. میگم بفرمایید، در باز کن، کارتو بگو. آداب اجتماعی خیلی چیز مهم و به شدت ما تو این ضعف داریم ما، و خیلی وقتا همین باعث میشه که افرادی ما رو آدمای غیر متعارف و بی ادب و آره اینا مثلا آدمای با این قیافه این مذهبی ها همشون حرفا چیه؟ ما اتفاقا بسیار آدم‌های مؤدب. امیرالمومنین میگه پیغمبر تا آخر عمرش مثل دوشیزگان رفتار میکرد، مثل یه دختری که مثلا 18 سالش 19 سال اون اوج حیای قبل از ازدواج پیغمبر اونجوری رفتار میکرد. بی ملاحظه میزه. استاد ممنون درجه یک بود بس. چه بس بود هفته پیش؟ ما حتی بحث درجه دو که ندارم، معمولا هم نورانیت من تو بحث ها هست، اما چه بحثش نیاز پیش؟ بس چی؟ مصادیق ذکر؟ چی گفتم؟ یادم نمیاد، ولی خب دیگه ما در روگوهر زیاد میفشانیم، حالا یه بحثش هم جز قبل. شناسه همین طورکی انشالله که عاقبت بخیر بشین، با یه هفته تأخیر میشه ولی دعا میکنم انشالله عاقبت بخیر بشین ذیل امامت امام زمان ارواحنا فدا انشالله در حاضر و ظاهر انشالله. استاد ما از شهرهای مختلفی هستیم، چجوری برنامه ریزی میشه؟ مشهد به شهر مختلف چقدر داره؟ آها الحمدلله امروز الحمدلله صبح جا جور شد، خب این قبل از ظهر و دیگه اگه باز اتفاق جدیدی نیفته، حالا باز امام جعفر علیه السلام میگن چیزی تا قطعی نشده نگیم، ولی چون قطعی شده میگم انشالله که دیگه چیزی به وجود نیاد گرفتاری. برنامه اینه که انشالله 28 تا 31 باشه، یعنی از مثلا 27 شام عید قدیر را بیفتیم 4 روز مشهد باشیم، دوباره شام 31 جمعه شب انشالله برگردیم تهران انشالله که ولادت امام کاظم علیه السلام رو انشالله مشهد باشیم. بعد بر شهرستانی ها شاید اینجور برنامه‌ریزی بشه که امروز صحبت شد که بچه های شهرستانی از شهرشون بیان مشهد، خب یعنی دیگه نه تهران دوباره بیان، مگه اینکه نزدیک باشن، از شهرشون مستقیم بیان و دیگه بلیتشون با خودشونه، ما از هزینه ثبت نامشون بلیتو کم میکنیم دیگه مستقیم اونجا ملحق بشن. از کجا بفهمیم که سفر مشهد رو میتونیم شرکت کنیم یا نه؟ همه زارا دمون مشهده. حاضر شما عرض کنم که اطلاعی زده میشه، از این ساعتی هم ثبت نام شروع میشه دیگه که همه با هم بتونن ثبت نام بکنن. طبیعتا ما جایی که دیدیم الحمدلله 600 نفر ظرفیت داره، انشالله که بتونیم عده بیشتری ببریم انشالله. لطفا برای اوقات به خیری و خوشبختی تمام جوانها و دخترخاله من که همین روزها زندگی مشترکشون شروع میکنن دعا بفرمایید. ممنون. خواهش می‌کنم. حالا کسی برای دخترخالش دعا نخواسته بود. انشالله که اوقات به خیر بشن هم ایشون هم شما هم همه جوانامون انشالله. برای ما دعا کنید که خداوند نسلی سالم و صالح به ما عطا کنه. اگه ممکنه جمعی هم با دوستان حاضر یک صلوات برای ما بفرستین. چشم. اللهم صل علی محمد. هفته پیش حال خوبی داشتیم، همه درخواست دعا دارن. آره یه پرده ای رو من کنار زدم، یه نوری نشون دادم انگار. آره انگار من خیلی تلاش میکنم که چون نورم مخفی بمونه، چون نور ندارم، ولی انگار ما به خاطر شرایط خاصمون مجبور شدیم با خانواده و بچه و خانواده و برادر شوهر غیر از مشهد با این قطار سری و سری برگردیم تهران و برسیم قم. برای من بسیار 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 راحت‌تر از زمانی که با قطار می‌رفتم اهواز و برمیگشتم. نزدیک 15 سال این مسیر مسافرتی هم واقعا خسته کننده است تو قطار سفر، چه تنها چه همراه همراه. امنیت از هواپیما بیشتر و سوء بقیه قطارا، آن قطاری که اتوبوسیه ما حالا ان شاءالله بیاین ببینید این سفر که میریم، این که بچه‌ها 6 تا 6 تا تو کوپن، خود این یه خاطره ای میشه براشون. بعدشم شب میخوابید دیگه. حالا یه شر شیطونی میزنید زار کله هم بیدار میمونین یا جز علما این میگیرین میخوابین مثلا. ولی این توی قطار 6 ساعت با هم بودن و گرده کردن خیلی برکت داره. یعنی نمیدونم چرا میگین خوش نمیگذره. بله علما سر شب میخوابن سحر بیدار میشن. اون موقع که بیدار میشن اسمش سحره. در مقابل علما سر کنین هی استاد خدا رو شکر دشمنان دین از احمق ها هستن. اسلحه آزاد بودن مثل چاقوی تیز دست کودک باشد، اگر چشم کسی کور شد امنیت. آها گفتن یه فرد که اگه میگین اینجا امنیت هست فروش سلاح رو آزاد کنین. ببینین به خدا بعضی ها حرف میزنن آدم. لا اله الا الله. استاد خدا خوب و سلامت بشین. فردا پسرم آزمون داره، براش دعا کن. امتحان داد دیگه، ان شاءالله که 20 شده باشه. یه 19 هم خوبه، 18 17 16 بالای 10. استاد بعضیا میگن این که میگید ذکر بگید که حضور قلب ایجاد بشه، عبادت کنید تا یقینتون زیاد بشه، اینا تلقین هست نه توفیق. بعد چه جوری جوابشون رو بدیم؟ اونا اگه معتقدن اینجوری بفرمایین چرا اینو میگن؟ به خاطر اینکه دین به ما گفته بگید، از ما خواسته همین به زبان بگید. اسمش چیه؟ شما مدعی دلیل بیار. والله عرض کردم همین گفتنه چی داره؟ موضوعیت داره، حتما موضوعیت داره. تأکید اگر افتیش گفتم باز تأکید میکنم، به زبان گفتم اخونه را میفتی همین امروز یا حی و یا قیوم صد بار بگو. خب نه توجه ندارم، عیبی نداره بگو. این کم کم که گفته میشه تو به این سمت میری که گفتن این بدون توجه خیلی خوب خودتو متوجه میکنی. یه جایی باید شروع شه. خب تا اول سوالات این جلسه رسیدیم الحمدلله. الان که کم داریم میگه انشالله 16 تا کمه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 152 بود که عرض کردم الحمدلله خوبیش اینه که ما انشالله اگه امروز این آیه رو تمام بکنیم، اگر زنده بودیم مهر ما و مسئول نبودیم و تفسیر انشالله تونستیم ادامه بدیم، اون موقع چیزه؟ اون موقع سر یه بحثیم. این خیلی خوبه که یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. اول یه فرازه. این خوبه که بچه‌ای که جدید ملحق میشنم از یه بحث جدید با ما همراه بشن. در مورد ذکر از اینجا آغاز کردیم که مفهوم ذکر چیه؟ گفتیم مقابل غفلت میتونه باشه یا مقابل نسیان. بعد ابعاد ذکر رو با هم مرور کردیم که عقلی، قلبی، لسانی و عملیه. بعد رفتیم سراغ این که دستور عام ذکر دادن به ما همیشه همه جا در هر حال چرا اینجوریه؟ بعد رفتیم سراغ اینکه چرا کثرت یاد حق از ما خواسته شده، یعنی این که میگه اذکر الله کثیرا، این موضوع در مزادگی این اینقدر کثیر این دلیلش چیه. و بعدش رفتیم سراغ نسبت متقابل عابد و معبود که مصادیق شیاست، مدلولش و ظهور اون معامله الهی با ما که چطور خداوند با ما برخورد میکنه، یعنی چی که خدا ما ذکر میگیم او یاد میکنه، که گفتیم از اون دعای روز سه‌شنبه که میفرماید که سبحانه، اصلا یادتون موضوع رو، سبحانه من هو فی علوهی دان، منزه است اون خدایی که تو علو و بلند مرتبگی خودش چیه؟ دان، پایینه، یعنی همزمان با اون علو یه دونو و نزدیکی و یه پایینی داره که ما بتونیم او را درک بکنیم، با او که انهو گفتگو کنیم. بله، دعای روز تسبیح روز شنبه من نگفتم هست تو یه نفر گفت این همونه که توی مفاتیح، گفتم این اون نیست، اما که آیا این تو مفاتیح هست یا نه احتمال داره نباشه، چون مفاتیح همه دعا که نداره که. شما توی گوگل بزنید تسبیح روز سه‌شنبه میاد. این برادر گوگل خیلی زحمت میکشن. و خب بریم سراغ آثار ذکر. تا همینجا اومده میگه درسته؟ خب این ذکری که انقدر تاکید شده و انقدر بر اهمیتش اهل بیت توصیق کردن، ما رو تحریض کردن، تحریک کردن، تشویق، آثارش ما چی هست؟ حالا ما اهل ذکر باشیم یا نباشیم، حواستون هست که ذکر دارم میگم یعنی عقلی، قلبی، لسانی، عملی، همه انواع ذکر هم، فقط ذکر لسانی نیست. اثر ذکر چیه آخه؟ مثلا اذکر الله کسی را، و مثلا در مورد منافقین میگه لا یذکرون الله الا قلیل و فلان، این چیه قضیهش؟ چهار نکته رو به عنوان اثر ذکر اشاره کنیم. یک، بصیرت و دشمن شناسی. ما تا میگیم بصیرت و دشمن شناسی همه یاد آمریکا میفتن، یاد رژیم صهیونیستی میفتن، یعنی ما خود ابلیس رو ول کردیم سراغ نوچاش میریم، سراغ بچاش میریم، سراغ ازنابش میریم. بله شیطان بزرگ امریکا، ولی ابلیس که نیست که. وقتی میگیم دشمن شناسی، بنی سوره معرکه اعراف آیه شریفه 201 ما دشمن شناس میشیم چی میشیم؟ چه اتفاق برامون میفته؟ الان مثلا یکی کسی اهل ذکر بوده دشمن شناس شده، این چه جوریه؟ خیلی آیه فوق العاده ای این آیه. میفرماید که ان الذين تقوا، اونایی که اهل تقوا، تقوا و ذکر و ایمان و عبادت به یه جا برمیگرده دیگه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی شیطون چیکار میکنه؟ یه سوسهی مسهم طائفون، نه که شیطون اینا رو در آستانه گناه قرار میده، نه، شیطون یه وسوسهی، یه سوسهی، یه زمین چینی میکنه. همین که این اتفاق میفته چی میشه؟ تذکرو، حواستون هست؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان فتذكروا فلان، آره، اذا مسهم تذكروا، حتی فا فای تفریع نداره که این مبتنی بر اونه، نه، اذا مسهم تذكروا، بعدش چی؟ فاذا هم مبصرون، اینا چی ان؟ به یه نقطه‌ای رسیدن. خب مبصر باب بصره، کی داره میگه افعال؟ خب بلند بگین، باب افعال دیگه، ابصر یبصر و ابصار. اسم فاعلش میشه مبصر، استبصار. دیروزم سه‌شنبه یا که سه‌شنبه‌ای داریم، سه‌شنبه‌ای هم دیروز جوری بودن. حالا امروزم خب منم گفتم جلسات قبل آخرتونم خیلی تعریفی نداشت، امروزم چهارشنبه یا یه جوریه. خب جلسه آخر دیگه من میرم که انشالله دیگه. آره همین رو دیروز گفتم، گفتم یه باری یه ویری میگیره، انگار یه ویروسی میاد، یه مثلا آفتی میزنه به کلاس ها. دشمن شناسی که میگیم امریکا رژیم صهیونیستی رو بذارین کنار، اونا دشمنن آره، اما اصل دشمن شیطانه. چی کار کنیم که این دشمن رو بشناسیم؟ البته یه پله جلوتر بشناسیم که یعنی خیلی حواسمون جمع، یعنی یه چیز رب کن بو شیطون میاده. مؤمن بوی گناه را 400 کیلومتری میفهمه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه وارد یه اتاق شدن، وارد شدن فرمودن که اینجا غیبت شده. طلبه که تو اون اتاق بود گفتش که آقا مثلا این طلبای سال بالایی اومدن مثلا 3-4 تا اینجا در مورد یه کسی یه چیزی گفتن، علامه فرمودن این اتاقو عوض کن، اینجا دیگه به درد درس خوندن نمیخوره. اتاقی توش غیبت بکنن دیگه درس نمیشه توش خوند. حالا انشالله اگر عمری باقی بود از هفته بعد حول موضوع غیبت دور هم جمع میشیم که این چه گناه دیوانه کننده ایه و چقدر چیز آثار بدی به بار میاره، چقدر گرفتاری ایجاد میکنه، همجوری فردی اجتماعی همجوری کار سخت میکنه بر ما. مؤمن گناه رو علامه اومده الان چی میبینه که میگه اینجا غیبت شده؟ خب او بوی نحس گناه رو استشمام میکنه، آثار گناه رو میفهمه، میبینه اینجا گناه شده، اینجا نور نداره، اینجا یه گیرو گرفتی دار، میفهمه او. نتیجه تقوا، نتیجه ذکر اینجور هوشیار شدنه. ازا مستهم طائف و منش، همینجور چیزی بجیم کنه وسوسه شیطانه، کاری نشده، اتفاق نکس، چیزی نکنه. چرا؟ شیطونه. به کجا نگاه میکنه این فهمی شیطونه؟ نگاه کنه، حس میکنه شیطون داره یه کاری میکنه. وقتی آقا رو به عنوان امام جمعه تهران منصوب کردن، امام سال 58، آقا 40 سالش بود دیگه. امام جمعه تهران کی بود؟ مرحوم آقای منتظری بود دیگه، یه مرجع تقلید. حالا اون موقع ایشون رساله نداده بود، ولی خب دیگه سال 62 رساله داد دیگه، در حد مرجعیه. اینجا یه آقایی اون رو نام میبرم، گیرنده نامه رو نمیگم چون شاید راضی نباشم، یه آقایی که مشهد بود به نام شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر مقام معظم رهبری، نامه نوشت به یه آقایی در تهران رحمت الله علیه، ایشون از شاگردان امام بودن، حالا نام نمیبرم شاید راضی نباشن. نامه نوشت که بله مثلا اگه امام میخواست کسی رو، شاگرد امام بود، امام میخواست کسی رو بذاره مثلا امام جمعه، چرا شما رو نذاشته؟ ها طرف میخواد بگه آقا رو نذاره، نمیتونه بگه که منو بذارین، میگه شما رو میذاشتن. ایشون به یکی از شاگرداشون فرموده بودن که من این نامه که اومد احساس کردم که بوی خدایی نمیده. بعد مدت اون فرد صحبت کرد که بله آقای خامنه‌ای رو گذاشتن که همچین تقوای مستحکمی هم نداره. ببخشید تقوا استحکامش چجوری سنجیده میشه؟ به جلو 25%، برو 30، من چی مثلا انتها کنم 37% مثلا استحکام تقوا مثل بتونه مثلا. و بعد رفت سراغ این که ما هم بودیم. خب عزیز من از اول بگو دود داری امام جمعه بشی، چرا انقدر میچرخونی لقمه رو؟ او بوی غیر خدا رو میفهمه. میشون میگه نامه واسه شد، من فهمیدم که آقا 40 سالش بود، خدا وکیلی امام جمعه شدن. خدا رحمت کنه آقای منتظری رو، کم کسری داشتن، انشالله خدا ایشون رو هم غریق رحمت بکنه انشالله و بگذره از ایشون. ایشون تو نماز جمعه گفت آقا من دیگه میخوام برم قم، آقای خامنه‌ای رو گذاشتن، هم بهتر از من صحبت میکنه. خیلی تعریف کرد آقای منتظری از آقا و بعدم پشت سر آقا نماز خون که تثبیت بکنه موقعیت مثلا آقا رو به عنوان. آقا 40 سالش بود، بین علما 75 تازه حق سلام علیک داره، یعنی زیر 75 نینیه، چند سالته؟ 65. ماشاءالله ماشاءالله. یه پفک بخور مثلا. تو علما شما 80 سال بمیری جوون مرگ شدی. 90 به بالا 95 خب بد نیست. 40 سالش بود آقاش. بچه بود. جامعه تهران و فلان. خب بفهمید. عرضه کنید خودتون به یه آدمی عرضه کنید دو بار سه بار تصمیم گرفتین دیگه شما برخواه به جنبندی رسیدین به یه آدمه حسابی میگید من اینجوری جنبندی کردم میگه درسته دوست سه بار که سازوکار جنبندی رابطتون با شیطان رو به یه آدم عاقل عرضه کنید گفت درسته دیگه میفهمین که درست چیه؟ نادرست چیه آره ممکنه بعضی وقتا حالا میرسم که چیکار میکنه شیطان ما بله برای کی؟ نه برای خودش خداوند وقتی به کسی یه نعمتی میده انقدر اون آشکار میده که نیاز به مقدمه چینی نداره یعنی او که دیگه نمیگه او این اومد خب الان این چیه بشینم فکر بکنم نه خدا چه شعور با داره میبینی چیزی که میبینه که انسان برای خودش دیگه استدلال نمیکنه که خب ما حالا به این نقطه میرسیم انشاءالله که شیطون میخواد وسوسه بکنه میفهمیم آقا اگه شیطون میخواد وسوسه بکنه ما میفهمیم این واقعا یه چیز خیلی آشکاره به قول ایشون مثلا گاهی اوقات میبینم که مثلا این یعنی حیرونم میشن شیطون کاری که میکنه در مورد همه ماها حالا شما سطوح بالاش امثال من سطوح پایین ببینید چی کار میکنه شیطون در مورد شما ها که آدم حسابین وسوسش تبدیل چی به چیه؟ اوجب به واجب باشو این شیطون بیاد بگه شما خیلی نزدیکی به میکروفون ها میکروفون ها. شما میتونی لپتاپ بدزدی شما ساعت غلامی موبایل بر شما باشه نگاش میکنی خب بعدش خاکتی سرت کنن نکبت اینجوریه دیگه آره؟ برای شما به همین مسخرگیه حرفای شیطون پس اینو به شما نمیگه که ها؟ یه جایی یه کار مهمتری رو دوشته و یه کار مهمم دم دسته شیطون میاد میگه کار مهم ما انجام بده بعضی وقتا صورت اون کار مهمم خیلی چیه؟ جذابه یه بار اتفاقی شیطون برای من مثلا بین حرام و حرامتر وسوسه میکنه یه بار اومد این کار رو با من بکنه میخواستم کتاب بنویسم تو ذهنم بود یه وقتی شرح خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها رو با رویکرد نهج البلاغه بنویسم حالا اگه خدا عمری داد شاید یه وقتی اینو دست گرفتم همزمان یه کتاب سجلدی حقوقی می‌خواستم بنویسم شیطون به من جوری میگه خطبه از زهرا رو ول کردی حقوق جزای عمومی می‌نویسی ظاهرش اینه که اون درست میگه واقعش چیه واقعش اینه که این کتاب منبع با رویکرد دینی و بدون یه جور غرب زدگی از خطبه واجب‌تر برای دانشجوی رشته حقوق و کار سخت‌تری هم است دو سال طول کشید دیگه خیلی سخت‌تره بهم میگه که شرح خطبه از زهرا ان شاءالله ذخیره قبر و قیامتت باشه فلان یک جوری هم میگفت ان شاءالله منم دعاگو هستم حضرت ان شاءالله دست تو بگیره فلان بعد دیدم چه کلاه گشادی برای من آماده کرده خب من سعی کردم باش درگیر بشم و الان انگشتام خونین چه خونین مال کردیم دیگه رو انشالله البته این شکلی شیطون واجبتر به واجب تو مثل گرگ باید به کارهایی که سر راه قرار میگیرن نگاه کنی مثل گرگ کمتر از گرگ مفت نمیارزه مثل گرگ این سختره این واجبتره این اونی که شیطون میگه نه یه پله پایینتر شیطون بین چی و چی وسوسه میکنه؟ واجب و مستحب. خواهش میکنم دقت کن، واجب و مستحب. سوال فرستادن اول همین جلسه یه امر مستحب رو دارم انجام میدم، یا میگه از یه واجبی که رعایت حق مردمه چیکار میکنم؟ عدول میکنم، تعدی میکنم. من چیم؟ کاریکاتورم دیگه، مسخرم دیگه. مگه مسخره بودن شاخ داری یا دم داره؟ مسخره. ساعت نماز شب میشه، الله اکبر، نماز شب میخونه تمام که میشه، فلانی از خواب بیدار نمیشه، دو رکعت نماز بخونه، خاک بر سرت کنم. نماز شب مستحبه. این جمله که تو گفتی چی بود؟ توهین بود، غیبت بود به یه مؤمن، و این که گناه بود از اون نماز شب که هیچی، از کلی از عبادات دیگه هم هیچی باقی. روز تو دعی فاطمی تو اون صحبت یه حکایتی از سعدی خوندم یادتونه؟ آره؟ چی بود؟ آره.
بعد ایشون به پدرشون گفتن که چرا همه خوابیدن، چرا بالا نمیشن عبادت کنن تو غفلت هم. بعد پدرشون به پدرشون دارم نمیدرد گفتن که اونا که خوابیدن خیلی بهتر است، که نشست اینجا به عبادت نکردن اونا داری.
آفرین. چه؟ آفرین، آفرین، خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. دو رکعت نماز خوندم، هیچ کس هم که نمیخونه. خب الان این عجبه یا کبر در مقایسه که با دو رکعت نماز ایجاد شده که به مراتب خطرناکتره تا اینکه اصلا نمیخواد بگی بخواب، بخواب نمازو بیدارت میکنن. بابا جون این که تو هم الان بگیری بخوابی، چقدر پدر سعدی حکیمه، میگه پسرم تو هم اگر الان میگرفتی میخوابی، بهتر از این بود که بیافتی تو پوستین خلق، تو اینکه این خوابه کی هست، اونم خوابه اون خانم فلانی که اونم که تسبیحاش خواب. دو رکعت نماز خوندی؟ ما گاهی اوقات بابت عبادات اونم مردم طلبکاریم. واقعا اگه ما نبودیم نماز شب نمیخوندیم، چه عذابایی که نازلیم. اصلا یعنی این افراد لای دیوار بزنن، دیوار میگه نمیخوام، خودم همین خالی میرم بالا. گم میکنیم ما اصلا کارایی رو، واجب رو ترک میکنه. به ما چه که بقیه نماز میخونن؟ پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن عجیب حدیثی، علی جان ببینی یک دو نفر دارن فحشا میکنن، چیکار میکنی؟ از اون رو برمیگردی. من دوباره ببینی، فرمودن عوام میکشن روشون. مسلمونی؟ ما مؤمنیم. کانال افشاگری باز میکنیم ما. اصلا یعنی نمیدونم خدا بچه‌تونی، خدا بچه‌ چی ما رو نمیزنی بپکنی؟ اتفاق خاصی با ما چه غلطی بکنی ما رو بزنی نابود بکنی؟ چقدر ما بی تقواییم، چقدر آدم های دله ای هستیم. هی سر تو کاری، هی کانال فلان، سایت فلان شنیده، حاکی از آن است. آقا اینا گناه نیست، اینا نجاسته. برای چی اینقدر کنکاش بود تو کار این دخترش، این پسرش، یه عکس از اون در فلان جا گرفتن، از اون شنیده، حاکی از آن. بس کنید، بس کنید. خب برای همین کارمون بی برکت میشه، اینقدر بدبختی بیچارگی داریم. چه کار داریم تو کار مردم سر میکشیم؟ این چیکار کرده، اون چیکار کرده، دختر این کجا رفته، زن اون کجا رفته، بچه اون کجا رفته؟ هی سرمون تو زندگی و کار مردمه. بپوش بره. پیغمبر اینطوری بود، خدا اینطوریه. آره فردای قیامت میخوای خدا برای تو رو بپوشونه، تو برای یک نفر رو پوشوندی تا حالا؟ نپوشوندی که هیچی. من میگم جان مادرت اینقدر کلت تو زندگی مردم نکن، و اگه چیزی هم دیدی لطفاً ساکت شو. ای فرود میکنی فلانی دیدی؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ای لال شیلایی که سبحان الله نگی با این زبون نکبت پراکنت. شیطون این کارو میکنه، مستحباتو انجام میدی، از واجبات میمونی. یه پله بعد مستحبو ترک میکنی، به مباح میپردازی. یه کاری مستحبه، حالا مثلا رفتیم یه جایی، حرم امام رضا علیه السلام، انشاءالله انشاءالله آخر همین ماه هممون با هم انشاءالله رفتیم. بابا تو این حرم یه وقتی مشرف شدیم حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، نشسته بودم ایسی داشتم میخوندم، یه آقای بلند شد گفت مردم شما رو به خدا نماز بخونین، نافله بخونین، دعا بخونین، با هم حرف نزنین، اینجا دیگه گیرت. چقدر بیچاره تای دل داشت میگفت و چقدر با بغض همون نزدیک ما نشستن در مورد قیمت پراید حرف میزن تو حرم امیرالمومنین. این نادانی رو میبینی؟ حتی امیرالمومنین همه رو جمع میکنه با در مورد ما چه دو ساعت اینجاییم. آه این دو ساعت رو استفاده کن، یک لحظه غفلت نکن. عرض بله فهم.
خب
تجسس که باشه نکنیم، ولی خب پدیده آغازادگی و اینا که پیش اومده، خب اینا چی میشه؟ یعنی از یه طرف دلم میگه که تجسس کردن اشتباهه، از یه طرف میگم خب مسئولین، یعنی رها کنیم کلا. ما این الان ما چه کاره ایم؟ ما حفاظت اطلاعاتیم، ما حفاظت اطلاعاتیم. نه مردم در مورد چی مسئولن؟ آفرین. اون موقع انتخابات شما کافیه به دو تا آدم عاقل مراجعه کنی یا یه حدی از اطلاعات داشته باشین. این چیزایی که میگن برای اون موقع است واقعا؟ اصلا این فردی که در موردش میگن کاندیدای چیزیه، میخواد جایی بیاد، کاری میخواد بکنه یا سرش رو زندگی خودشه؟ میفهمیم اینا رو. شیطون یه پله بالاتر از مستحب میگه مباح انجام بده. برو یه سر جلوتر. از مباح میگه مکروه. حرام که نیست. همین جمله‌ای که ببخشید آقا ما این کار رو انجام بدیم این اشکال داره، تو خلق شدی کاری که اشکال نداره انجام بدی. آره منم تو آخر عمرم گل کوچیک بازی میکنم، اشکال داره؟ ما خلق شدیم کاری که اشکال نداره انجام بدیم. ما خلق شدیم بین واجب ترین کارا اون اولویت رو انجام بدیم، یعنی بین مهمترین کارا مهمتر از همه. وقتش رو تلف بی خودی میکنه. و نهایتاً مهمترین کار میگم از اون است که هممون بریم تفسیر قرآن بگیم. نه، مهمترین کاری که تو بلدی. فردا امام زمان چی میخواد؟ فیزیکدان میخواد، شیمیدان میخواد، خیاط میخواد، طراح. امام زمان همه چی میخواد، آشپز خوبم میخواد. و سوالتون رو پرسیدید و بعدم از مکروه ما رو میبره به سمت حرام. هیچ وقت شیطان برای امثال شما از حرام شروع حواستون با من دیگه خیلی بس بیا یک سری دزدی، یک سری فحشا، یک سری کلاهبرداری، یک سری قتل من برای شما آماده کردم. ما هم میگیم باشه دو خوبی. برای ما چه دیگه شروع کن. حالا از آنو گفتن ده دقیقه بگذرن به جایی بر نمیخوره. ای بارکلمه. پله پله. دو. دور شدن گناه از ذاکر. آقا جمله غلطه. باید بگین ذاکر از گناه دور میشه. نه خیر، جمله کاملا آگاهانه انتخاب شده. چی میشه؟ گناه از او دور میشه، نه که میشه. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 24. شما از نعمت قرآن برخوردار نیستین؟ قرآن کریمه دیگه. جزء 12 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، سوره 12، 12 جزء 12 سوره 12 آیه 24. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. اگر حضرت اون برهان الهی که در نتیجه تقوا به دست آورده بود رو نداشت و نمیدید، زلیخا اهتمام کرد. او هم چی میکرد؟ اهتمام میکرد. کار نداریم اینجا. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. خیلی جالبه، ما منصرف کردیم از او سو و فحشا رو، نه اینکه او رو ما اصلا به گناه اجازه نمیدیم. به او ما دور او یک حاله ای و حساری از اون اللهم اجعلنی فی درعک. کدوم در؟ التی تجعل فیها. تو ایام کرونا اینو نمیخوندیم؟ اوایل میخوندین کم که شد کرونا دیگه یادتون رفت. ما فقط کرونا زیاد باشه میخونیم. آره خدای منو تو اون حسنی قرار بده که اونی که میخوای اونجا قرار میدی. اللهم اجعلنی فی حسنک التي تجعل فیها من تريد. توی زیارت دای ابو حمزه میگیم اللهم احرسنی به حراستک، با حراست خودت من. مگه خدا چجوری حراست میکنه؟ یک جوری تو رو حفظ میکنه گناه 4 کیلومتری تو جرأت عبور کردن نداره. گناه رو ازت دور میکنیم، نه که تو رو از گناه، نمیذاریم به تو نزدیک بشه. این نتیجه چیه؟ نتیجه ذکره، خاصیت دفعی، نه خاصیت رفعی. بعضی وقتا یه چیزی میاد ما او رو از تو رفع میکنیم، بعضی وقتا اصلا نمیذاریم بیاد، دفع میکنیم قبل از این که به تو برسه، زیرابشو میزنی. دفع پیشینی، رفع پسینی. سه، تحقق حاجت مؤمن ولو بدون سوال. سومین نتیجه ذکر چیه؟ ما حاجت مؤمن رو میدیم ولو نگفته باشه. سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 87، جزء 17 سوره مبارکه انبیاء شریفه 87 آوردین. و ذنون، ذنون صاحب ماهی حضرت یونس علیه السلام، اذ ذهب مغاضبا، وقتی با ناراحتی از میان قومش خارج شد، فذن الا نقدر علی، فکر کرد ما بر او سخت نمیگیریم، فنادا فی الظلمات، ولی اون اتفاق که افتاد تو شکم ماهی ندا داد، ان لا اله الا انت، خدای جز تو خدایی نیست، سبحانک انی کنت من الظالمین، تو منزهی و من ستمکارم، فستجب ناله. ببخشید الان چه دعایی کرد از یونس؟ توی این آیه چه دعایی است؟ توی این آیه چه دعایی است؟ دعایی؟ میتونی الان بگین دعایی نیست، شما مشارکت کنی. دعایی نیست. فستجب نا، خدای چی رو فستجب کردی؟ معدلش خبر دی. فستجب ناله و نجیناه من الغم، ما او رو از این غم نجات دادیم. ذاکر متقی مؤمن عابد تسبیح ما میگه سبحانک، تسبیح گفت. خب حاجت او رو دادیم بدون اینکه سوال بکنه و درخواست بکنه. بابا این برای حضرت یونس بوده، برای ما نیست. ادامه آیه رو بخون، آخر آیه. کذالک ننجل، کذاله که این قاعده ای ما اینه، ما مؤمنین رو ببین، تو تقوا ببرز، سر بزنگا، خدا حاجت تو رو زمانی میده که اصلا هنوز من چیزی نگفتم، من از خدا چیزی نخواستم، او پیشا پیش لذا نگاه میکنه. بعضی وقتا دل مؤمن دلش چیزی رو میخواد. شما یکی دوست داشته باشین چجوری؟ حالا مثلا ایشون با ایشون خیلی دوستن، میفهمن مثلا دلش چیزی رو میخواد، بفهمه دلش میخواد، میره اونا تهیه میکنه، برآورده میکنه، رفیقمه، دوستمه، میخوام خوشحالش کنم. خدا که ما رو از مادر بیشتر دوست داره، بفهمه دل ما یه چیزی میخواد چیکار میکنه؟ میده. ولی خب تو کاری کردی که خدا به دلت نگاه بکنه مثلا. خب چهارم، تپش و آرامش قلبی. چهارمین اثر ذکر تپش و آرامش. چرا گفتین تپش و آرامش؟ بعضی وقتا یاد خدا که میاد، دل مؤمن اول تپش به معنای نه، به معنای نوعی هول و اضطراب پیدا میکنه، ولی بعدش آرام میشه. برید سوره مبارکه انفال آیه شریفه 2، جزء 8 سوره مبارکه انفال آیه شریفه 2، آوردین. انما المؤمنون، مؤمنین کیان؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی خدا ذکر میشه اول چی میشن؟ دلهاشون وجلت، یه جور ترس، ترس ناشی از ابهت و عظمت الهی. وجلت و اذا تلیت علیهم آیاتو، وقتی آیات الهی رو براشون میخونی، زادت هم ایمانا، به ایمانشون اضافه میشه. و علی ربهم یتوکلون، توکلشون به خداست. اینا همون کسایی هن که الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. برید یه لحظه سوره مبارکه رعد آیه شریفه 28 سوره مبارکه رعد آیه شریفه 28 جزء 13 خب خدا کیا رو هدایت میکنه؟ الذین آمنوا، کسایی که ایمان میارن. و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، با ذکر الهی قلب اینا چی پیدا میکنه؟ اطمئنان پیدا میکنه، ایمان و ثبات و آرامش. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نمیگه الا تطمئن القلوب و به ذکر الله، حواستون هست؟ به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خداست که قلب رو مطمئن میکنه و آرام میکنه، نه که آرام میکنه. این که شما بگید ذکر الهی هم دل آرام، نه خیر، فقط ذکر الهی دل رو آرام میکنه. لذا هر دوری هم تو این عالم بزنی به آرامش نمیرس، حالا مال و منال و جایگاه و ما هرچی موقعیت اینا، اتفاقا بیشتر استراب میاره. آرامش یاد خداست. نگاه میکنی مردان الهی ظاهرش این، خدا رحمت کنه آقا مشتبار، آقا مشتبار چی داشت؟ یه خونه مثلا 10,000 متری، نمیدونم چوبلکس، یک ماشین ضد گلوله از نوع پهباد، یک مثلا. آقا مشتبار بنده خدا بود، چون بنده خدا بود دلش آرام بود. یعنی آدم وقتی او صحبت میکرد میبارید آرامش از صحبت او و قشنگ بره، یعنی یه سنگدلی مثل من هم در تأثیر قرار میگیره که چقدر این بشر داره از دلش صحبت میکنه، بازی نمیکنه. آیت الله وحدت نگاه کنید، لباس شالی بسته کمر داره میره، ظاهرش اینه که این بشر از دنیا چی داره؟ هیچی، واسه نمیخواد از دنیا چیز داشته باشه. بعد نگاه میکنی مثلا رو صندلی نشسته صحبت میکنیم، یه این حدیث خوبی هم هست، مثلا با یه لبخندی، همه آرامش عالم تو چهره و صدای این بشره. ظاهرش هم اینه که از این دنیا هیچ بهره‌ای نداره. خب این که مؤمن اینجوری آرام میشه، به آرامش میرسه، اینا ریشه‌اش چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟ تو همون سوره مبارکه انفال آیه 24 یه اشاره ای میکنه. عنایت کنید سوره مبارکه انفال جزء 9 آیه شریفه 24. مثلا چرا اینجوریه؟ خب مثلا مگه توی ذکر خدا چی هست که اونجوری آرامش میده؟ و مثلا چه بکنیم؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، استجیبوا لله و للرسول، خدا و پیغمبر شما رو میخونن، چیکار کنید؟ اجابت بکنید، بگید چشم. اذا دعاکم، خب ما رو میخونن که چی بشه؟ ادامش به ما یحییکم، میخوان شما رو زنده کنن، از جای دیگه شما زنده نمیتنه را همینا. وعلمو، بدونید، ان الله یحول بین الملء و قلبه، خدا کجاست؟ بین انسان و قلبشه. بین انسان و قلب دیگه کجاست؟ قلب بخش از انسانه که، یعنی کنایه از چیه؟ آنچه در وجود توست خداست، تو به چیز دیگه آرام نمیشی. و انهو الیه تحشرون، آخرش هم به سمت تو، یکی ما رو خلق کرده، تو وجود ما سرش هم میخوام بریم سمت تو، همه کارم دست خودشه. آقا جز او کسی ما رو آروم؟ ببینید تو همین دنیا گاهی اوقات ما با یک کسی اونس داریم، شده دیگه، مثلا میگن الان مثلا ایشون خیلی ناراحته، خیلی گرفته، خیلی قصه داره، میگن به فلانی بگیم. من 5 ساعت حرف میزنم مثلا هیچ، اون ار را میاد اجیری میکنه سلام، میگه سلام، اشکش میریزه، همدیگه رو بغل میکنه، بعد 10 دقیقه این آروم میشه. دوای این اونه، من حالا من 10 ساعت حرف بزنم. آقای بشر، خانم بشر، دوای تو خداست، حالا تو هی دور بزن، هی دور بزن. خب این آثار ذکر. خب شما میگید خداوند هم ذاکره؟ آره. این که میگیم خدا ذاکره، این معناش چی واقعا؟ یعنی چی که خداوند هم ذاکره؟ مدلول ذاکریت الهی چیه؟ مفهوم ذاکر بودن خداوند؟ ما ذاکری معلومه دیگه، عقلا، قلبا، لسانا، عملا، برای ما معلومه. خدا ذاکره یعنی چی؟ خدا ما رو ذکر میکنه یعنی چی؟ و چرا خدا باید ذاکر باشه؟ 3 نکته رو عنایت کنید. همگان دائما در نزد خداوند مذکورن. همگان، همگان. سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه شریفه 64. چرا همگان رو تکرار میکنی؟ برای که بگم اینجا مؤمن و کافر و کوچیک و بزرگ نداره. سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها جزء 16 آیه شریفه 64. آوردین. و ما نتنزل الا به امر ربه، آنچه که ما نازل میکنیم ما فرشتگان به امر خداست. له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین عقب و جلو و گذشته و آینده و هرچی هست از اوست. و ما کان ربک نسیا، خدا فراموشکار؟ خدا چی رو فراموش نمیکنه یا کی رو فراموش نمیکنه؟ آیه چیه؟ مطلق. اگه میگفت خدا نسبت مثلا انبیا، نسبت به موضوع وحی، نسبت به فلان موضوع، ما کان ربک نسیا، خیلی خوب میگه و ما کان ربک نسیا، کلا، مطلقا، همه جا، همه حال، همه کس، همه چی، هر چی همه داری بگو. ما کانه، خدا هیچ چیزی از دایره علم و اشراف او خارج، همه چی در محدوده یاداوری و ذکر اوست. خدا نسبت به هیچ چی فراموشکار نیست. این اولا. پس ذکر دائمی همگان نزد خداوند. من که اینقدر گناه کردم خدا یاد من هم هست؟ اتفاقا خدا بیشتر یاد توه. چرا؟ چون انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. اتفاقا خدا صدای ناله من گناهکار رو خیلی دوست داره که من برگردم و دست از این کارا بردارم. 2، اقتضای پاداش مؤمن و عقاب کافر. خداوند فردای قیامت میخواد چیکار کنه؟ به مؤمن و به کافر عقاب بده دیگه. باید طبیعتاً به اینها آگاه باشه. آگاه نباشه نمیتونه. مشارکت نکنی بهشت نمیبره. شاید البته ببره، ولی من سعی میکنم تلاش کنم که نبره. یعنی مانع بشم که یا خواستی بزنم زیر پای بری بیفتید جهنم. تا بیان به خودتون بیان دیگه سوخته باشین انشالله. عرض کنم که خداوند اقتضای پاداش و عقابش اینه که علمش کامل باشه دیگه. آیه هم نمیخواد دیگه، 100 تا آیه داره. بریم سراغ ماهیت یاد خداوند. که خداوند میگه که منو یاد کنید تا من یادتون کنم. یعنی چی؟ منو یاد کنید، من شما رو یاد کنم. یعنی چی؟ ذکر دائمی رو دوباره میشه بگین؟ سوال 42 تا سوال داریم؟ سوال 42 ذکر دائمی یعنی خداوند نسبت و ما کان ربک نسیا، خدا هیچ وقت هیچ جا نسبت به هیچ کی فراموشکار نیست، دائما یاد ما نزد خداوند هست. این میشه ذکر دائمی. خداوند یه ذکر عام داره، یه ذکر خاص داره. ذکر عام خداوند نسبت به کیه؟ نسبت به همه. بریم سوره مبارکه توبه آیه شریفه 67. جزء 9 سوره مبارکه توبه، جزء 10 آیه شریفه 67. تو آیه سوره مبارکه حضرت مریم گفتیم و ما کان ربک نسیا، خدا یاد همه هست. این ذکر چی بود؟ عام بود.